بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هنوز صحبت درباره میوه درمانی است و امروز بحث کشمش و مویز است و عنوان یک دارو و درمان و لااقل پیشگیری از بیماری هاست و حالت عمومیت هم دارد، اختصاص به یک بیماری یا دو بیماری ندارد. کشمش و مویز در قدیم به عنوان یک غذا است، یک طعام است و همین جهت هم زکات او تعلق می گیره، جزو غذاهای اساسی محسوب میشه، به عنوان یک غذا مطرح است. ولی امروزه اینجوری نیست، بر مقابل به عنوان یک غذای مفید و تقویت کننده یا لااقل تقویت کننده ذهن مطرح است. روایات ما می فرمایند که مفادشون این است که کشمش و مویز فواید متعددی داره و درمان است و داروست و یا لااقل پیشگیری از بیماری هاست، منتها بیشتر دایر مدار بیماری های روانی و عصبی میچرخه، دایر مدار این هاست. بحث درمان بیماری های روانی، هم غم، افسردگی و امثال این هاست. درمان بیشتر این طیف از بیماری هاست، هرچند هم در روایات برای بیماری های متعدد دیگری گفته شده است. یه روایتی میخوانیم از کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید الزبیب یشد العصب، کشمش مویز اعصاب را تقویت میکنه، تقویت کننده عصب است. کشمش تقویت کننده عصب است. خیلی از مردم امروزه مبتلا به ضعف اعصابند و نشانش همین لرزش دست هست یا ترس بیش از حد است. این کشمش و مویز تقویت کننده عصب است. یشد العصب و یذهب بالنصب، خستگی را از بدن برطرف می کند، خستگی را از بین می برد. و یطیب النفس، نفس انسان را خوش می کند، تطیب می کند، خوش می کند. در یه روایتی است که شیخ صدوق از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از پیامبر نقل میکنن، میفرماید علیکم بالزبیب، زبیب استفاده کنید، کشمش استفاده کنید، کشمش بخورید. فانه یکشف المره، مره را برطرف میکند. و یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. و یشد العصب، عصب را تقویت بکند. و یذهب بالاعیاء، خستگی بیحالی را برطرف بکند. و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند. و یطیب النفس، نفس انسان را خوش میکند. و یذهب بالغم، هم غم را برطرف میکند. این روایت خیلی روایت مهمی هست و مطالب متعددی داره. همین که می‌فرماید یکشف المره، عرض شد که مره یعنی صفرا و سودا، صفرا و سودا منشأ خیلی از بیماری هاست، شاید یک سوم بیماری هاست یا حتی نصف بیماری هاست. و اون فرماید و یذهب بالبلغم، بلغم را برطرف میکند. بلغم خودش منشأ یک چهارم بیماری هاست. پس در حقیقت کشمش و مویز تقریبا حالا نصف یا بیشتر بیماری ها را درمان میکند. و یشد العصب، خب عرض شد که بیشتر رو بیماری های عصبی، روانی و امثال اینهاست. یذهب بله، یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالعیاء، خستگی را برطرف میکند. و یحسن الخلق، این خیلی درمان مهمیه. خیلی همیان از فرزندانشون و اخلاق فرزندانشون شاکیان، اینا اخلاق بدی دارن، برخورد با پدر و مادر بدی دارن، اخلاق خوبی ندارن. به خود انسان ها، آدم های بزرگ هم همینجوره. این روایت میفرماید حسن الخلق، درمان این مشکل، اینایی که بد اخلاقی دارن، اینایی که ناراحتی دارند و همیشه متنفر و ناراحت و افسرده است، این کشمش، مداومت بر مصرف کشمش و مویز این حالت را برطرف میکند. و یحسن الخلق و یطیب النفس، نفس را خوش میکنه، دل انسان را دل خوش میکنه و احساس خوشی کند. کسی است که خوشی و خوشحالی، کسی که مویز و کشمش مصرف میکند احساس خوشی میکند، احساس خوشحالی میکند، هم غمش برطرف میشه. و یذهب بالغم، هم غم افسردگی که بیماری های مقاوم هم هست این درمانشه. حالا این یه داروی خوبیست، مصرف کردن کشمش و مویز برای این بیماری های روحی روانی داروی خوب و مؤثر است. روایت دیگری اینکه انه اهدیه الی رسول الله طبق مغطا، هدیه دادن به پیامبر یه طبقی است که پوشیده شده است، مغطا. فکشف الغطاء، پیامبر هم اون پوششش را برداشت. ثم قال کلوا بسم الله، پیامبر فرمود بخورید به نام خدا. نعم الطعام الزبیب، بهترین یا چقدر خوب است این زبیب، مویز، کشمش، چه غذای خوبی است. نعم الطعام، چه غذای خوبی است. به عنوان طعام مطرح است، به عنوان غذا در اون زمان مطرح است. نعم الطعام، طعام یعنی ردیف گندم و جو، در ردیف نان. نعم الطعام، چقدر چه طعام خوبی است، چه غذای خوبی است، زبیب، کشمش و مویز. یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالوصب، وصب یعنی بیماری، بیماری را برطرف میکند. و یطفئ الغضب، عصبانیت را خاموش میکند. و یطفئ الغضب و یرضی الرب، خداوند تبارک و تعالی پروردگار را راضی میکند. و یذهب بالبلغم، بلغم را برطرف میکند. و یطیب النکهه، بوی دهان یا بدن را خوش میکند. و یصفی اللون، رنگ را صاف میکند. پس این کشمش و مویز روی فازهای متعددی، تأثیراتش روی فازهای متعددی. عرض شد که اساسش مشکلات روانی و عصبی و افسردگی و امثال ایناست، روحی روانیست، تمرکزش بیشتر روی ایناست، ولی باز هم طیف دیگری، طیفای دیگری از بیماری ها روی فازهای دیگری هم اثر میذاره. روی رنگ صورت، رنگ صورت، رنگ بدن، رنگ پوست را صاف میکند. بوی بدن را خوش میکند. علاوه بر این است که عصبانیت و افسردگی و هم و غم را، اینها را درمان میکند. از این روایت یک مطلب جالبی استفاده میشه که دعب پیامبر و ائمه علیهم السلام این بود که هرگاه قضایی مثلا میارن یا قضایی مثلا تقدیم میکنن، فواید اون قضا برای دیگران بازگو میکنن. قضایی برای پیامبر آوردن به عنوان هدیه. ببینید پیامبر فقط اکتفا به اینکه بفرمایید بخورید نکردن، فرمود که این چه غذای خوبیست، تعریف به غذا، فواید، ذکر فوایدش. خب این است که یشد العصب، عصب را تا یذهب بالنصب، این خودش یک جور نشر اطلاعات، اطلاعات بهداشتی و درمانی میان مسلمانان. این خوبه مردم هم به پیامبر اقتدا کنن، هرچی بلدن از فواید قضاها بازگو کنن، به جای اینکه غیبت کنن و چیزهای دیگه بگن، فواید قضاهایی که سفرهایی که قضاهایی که در اون سفره بگن، برای هم دیگه استفاده کنن. اینی که افسردگی داره بفهمه که مویز درمان افسردگیه، اینی که ضعف اعصاب داره بفهمه مویز و کشمش درمان ضعف اعصاب است، فهم بقیه قضاها و بقیه فواش. خیلی خوب، این روایاتیست که متعرض کشمش و مویز متعدد است. بعضی ها مسئله درمان بودنش و بله دارو بودنش رو مطرح میکنه. یکی از این روایات که دال بر دارو بودنش به طور مطلق روایتی که تبرسی نقل میکنه از پیامبر میفرماید علیکم به زبیب، کشمش و مویز بخورید مصرف کنید. فانه یطفئ المره، مره و صفرا و سودا را خاموش میکند، بیشتر مره صفرا چون گرم است. و یأکل البلغم، بلغم و خلط را میخوره از بین میبره. و یصح الجسم، بدن را سالم میکنه. ببین این نکته درمانیشه. و یصح الجسم و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند. و یشد العصب، اعصاب را تقویت میکند. و یذهب بالوصب، بیماری را برطرف میکند. وصب به بیماری و دردیست که مداوم است گفته میشه، درد همیشگی و درد مداوم را به این وصب گفته میشه. پس این بیماری مداوم و درد همیشگی را درمان میکنند. اینایی که همیشه مثلا مبتلا به سردردند، خلاصه دردهای همیشگی دارند، درمانش همین کشمش و مویز است. حالا یه حال این روایت قبلی نصب داره، یذهب بالنصب. نصب اگر نصب بخونیم میشه بیماری، اگر نصب بخونیم با فتحه میشه خستگیست. پس این احتمالا داره مراد بیماری باشه، ولی خب محل شاهد در این روایت فرمد یصح الجسم، جسم را سالم میکنه، صحیح و سالم میکنه. در یه روایت دیگری است که صریح‌تر از این روایت، باز هم تبرسی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل می‌کنند که فرمودند ان الزبیب یشد القلب. این یه نکته دیگری است و اون این است که کشمش و مویز قلب را تقویت می‌کند. وارد در داروهای تقویت کننده قلب است. یشد القلب و یذهب بالمرض، بیماری را برطرف میکند و از بین میبرد. و یطفئ الحراره، گرمی را، گرمی صفرا را خاموش میکند. و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، دل انسان را خوش میکند، انسان را دل خوش میکند. خب اینجا این روایت میفرماید و یذهب بالمرض، بیماری را از بین میبرد، برطرف میکند. پس این بحث، بحث درمان و درمان عمومیتش، از این کلمه عمومیتش هم استفاده میشه. اختصاص به یک بیماری یا دو بیماری ندارد. روایتی هم داریم راجع به 21 مویز وارد شده، روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله. فرماید که من اکل کل یوم 21 زبیب منزوعت العجم، کسیست که 21 مویز منزوعت العجم. عجم یعنی هسته، هستش خارج کرده باشه. پس از این روایت استفاده میشه که کسی که مویز میخوره هستش جدا کنه. از این روایت استفاده میشه که هسته مویز چه بسا ضرر هم داشته باشد. حالا پیامبر شرط نمی کردن که هسته هاش جدا کنید، هستش جدا شده باشد. منزوعت العجم، اینجا زبیب یعنی مویز، به قرینه این که هسته ذکر شده، هسته در مویز است. علی الریق ناشته، لم یمرض الا المرض الذی یموت فی، کسی که مقید باشه هر روز صبح ناشته 21 مویز بخورد و هستش جدا کند، به هیچ بیماری مبتلا نمی شود مگر بیماری مرگ است. مرگی بیماری که مقدر است که در اون بیماری از دنیا برود. خب با پس تنها قیدش این است که باید هستش جدا کنید. اگر با هسته مصرف بشه شاید این عمومیت را نداشته باشد که تمامی بیماری ها را جلو تمامی بیماری ها را میگیرد. دو تا قید داره، یکی این است که هستش جدا کنید، دیگری این است که باید ناشتا بخورید. قید سومش این است که 21 دانه است، نه 20 تا نه 22 تا، اونی که پیامبر فرموده باید عمل بشه. بله، اون از روایت استفاده بشه، قیداش اینه، محدودیتش اینه، هستش جدا کن. بله، ظاهرش اینست که مداومت برای این کار، اینجور نیست که یه بار. خب روایت دیگری هم، یک شروط دیگری هم اضافه میکند. روایتیست که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود: من استبحه، استبحه یعنی اول صبح، به احدا یعنی اولین غذایی که اول صبح بخورد همینه، 21 زبیبتا حمراء، 21 دانه مویز قرمز است. لم یمرض الا مرض الموت، انشاءالله به هیچ بیماری مبتلا نمی شود مگر بیماری مرگ است. خب شرط دیگری این روایت داره و این است که مویز قرمز باید باشه، هر مویزی نیست، مویز قرمز. خب روایت دیگری میگه هم قرمز هم باید ناشتا باشه. کلینی نقل میکنه از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه: 21 زبیبتا حمراء فی کل یومن. ببین این روایت این معنا را میرسونه که همیشه به طور مداوم 21 دانه مویز قرمز ناشتا، فی کل یومن علی الریق، هر روز علی الریق ناشتا، تدفع جمیع الامراض، تمامی بیماری ها را دفع میکند، الا مرض الموت. ببینید تبلیغ این مسائل، رساندن این مسائل به گوش مردم چقدر مفید هست، چه بسا کسی مقید بشه به این کار و بیمار نشود، چقدر فایده داره. نفرسوندن به برادر مؤمن با این بیان ساده که مویز 21 دانه مویز قرمز ناشتا پیشگیری میکنه از تمامی بیماری هاست. این هم این مسئله یه روایت در یک کتابی است که معلوم نیست چجوری، اینجوری نیست، روایات متعدد، اون هم روایت کلینی یا از نظر سند هم بعضی هاش معتبر است. این روایت قبلی که خوندیم سندش معتبر است، روایت سندش معتبر است، در کتاب کافی، در عیون اخبار رضا، کتاب شیخ صدوق و کتاب خصال شیخ صدوق، این کتاب ها معتبر است و کتاب های معتبر شیعه است، امالی توسی، محاسن برقی و امثال این هاست، اینا همه کتاب های معتبر ماست و روایت هم متعدد است، چیزی نیست که آدم درباره اینا سهلنگاری کند و یا توجه نکند. مویز عرض کردم، مویز داندار است، مویز داندار است، قرمز است، الان این روایت فهمه حمرا قرمز است یا حالا امروز سیاه هم میارن.
نه. یعنی مدرمز باشه
چه مرمز،
هر
دوش هست و اونی
هست
داری اونی هست و داری
اونی هست.
خب اینجور تعبیراتی هم داره،
هر کی بوده که جدا بوده، یعنی بریم اگه میخند کنن این بوده این هست نگاه جدا باشه.
بله،
ترجمه کرده توی روایت فرد در بیدون منظوره، یعنی که موبیز اشتاد که موجود در واقعا کش میشه بیدون هست.
حالا امروزه کشمش، حالا کار نمیدونم قدیم چی میگفتن، امروزه کشمش به بدون هسته میگن، این سر کشمش سبز و زرد اینا بدون بی هسته است. اونی که هسته دارد حالا هر چند هم سبز باشه بس باید بگیم مویزه،
مویز
هسته درشت داره. اون هستریز که عدم محسوب میشه، در کشمش معمولی هم هست، در انگور عسکری هم هست. بله، اینه که هسته دارد و هسته معتدم به باشه، مثلا هسته انگور عسکری نیست که این جدا شدنی هم نیست، اینه که معتدم به القدر باید بگیم مویز باشه. و نوعا یا قرمز است حالا یا مشکیست یا سیاه هست، ولی حالا کاری میکنن که این سبز بمونه یا مواد شیمیایی بشه. ما کار به این مواد شیمیایی نداریم، به نحو طبیعی اگر خوش بشه قرمز رنگ بشه یا سیاه رنگ بشه و هسته درست حسابی داشته باشه بهش میگیم مویز. ولی اگر هسته نداشته باشه، چه قرمز رنگ باشه چه سبز رنگ باشه، هر چی باشه، این بهش میگیم کشمش. ظاهرا مردم بین این دوتا هم تشخیص بدن، مثلا این کشمش سبز همش بهشون میگه کشمش، کسی به اون مویز نمیگه. کشمش پلاوی هم همه بهش میگن کشمش، کسی مویز نمیگه. ولی این دانه درشتایی که هسته دارد همه میگن مویزه، یه کشمش بهش گفته نمیشه. این بیشتر هم عرفیز، خود مردم باید تشخیص بدن و بشناسن. بعید نیست هم ضرر داشته باشه، اینجور نیست، بیهوده نیست که بشر تا حالا از روغن هسته انگور استفاده نمی کردن، جدیدن به خاطر قحطی که بشر مبتلا شدن رفتن سراغ هسته انگور. بتر لعن الله حاملها و باعها و شاریها و عاصرها. خب استاد یکشفونه برطرف میکنه، پرده برداری میکنه. نه کشف یعنی پرده شه بردار. ممکنه، چون کشف یعنی برطرف کردن پردهش و پوششش، یعنی وقتی پوششش برطرف شد ممکنه ظاهر بشه. اینجوری یعنی ممکنه. خب حالا راز درمان بودن مویز چیست و کشمش؟ یکی از رازهاش این است که هم غم را برطرف کند. خیلی از بیماری های ما عصبیه. بعضی از اسهالخونی ها عصبیه، بعضی از بیماری های معده عصبیه. معده مشکلی نداره، اگه ناراحت بشه معدهش به هم میخوره، کارش به هم میخوره، رودش به هم میخوره. بعضی ببین این ریشه ای درمان میکنه، اون حالت عصبی را برطرف میکنه، هم غم و ناراحتی و غصه و افسردگی را برطرف میکنه. پس ریشه ای درمان میکنه بیماری های عصبی را، ریشه ای درمان میکنه، دل را خوش میکند. یک درمان روحیست، درمان روانیست. اصلا کار طبیب همینه، اون روایتی که خوندیم ما یفعل الناس بالمعالج، حضرت موسی از خداوند میپرسن مردم با دکتر چی کار میکنن، خداوند در جواب میفرماد یطیب و یطبب و انفسان، دلهاشون رو خوش میکنه. این کشمش و مویز کار دکتر میکنه، دل انسان رو خوش میکنه. با این دل خوش کردنش هم بیماریهاش و ناراحتیهاش و بیماریهاش برطرف میکند. یکیش اینه، یکی دیگری هم همین قلب، تقویت کردن قلب. قلب اگر تقویت بشه پادرد برطرف میشه، کمردرد برطرف میشه. اینایی که مبتلا به پادرد و کمردرد و امثال اینا میشن بخاطر این که قلب قدرت قبلی نداره، قدرت پمپاش کردن خون و رساندنش به پاها به طور کافی نداره، پا آسیب میبینه، آسیبش هم جبران نمیشه. کمر هم همینجور. قلب اگر کار کند، اگر قوی بشه، کل دستگاه های بدن فعالیتش و کارش نرمال میشه، چون خون رسانی به مقدار کافی به اونها میشه. این هم یه درمان ریشه‌ای است و این هم یک درمان عمومی است و فرازی است برای درمان بودن مریض. راز دیگرش این است که تبایع را تعدیل میکنه، بلغم را برطرف میکند، مره را برطرف میکند، بلغم را از بین میبرد. و عرض شد که بلغم و مره خودش منشأ نصف یا بیشتر بیماری هاست و این درمان در حقیقت یه جور درمان ریشه‌ای. هر چند این روایاتی که خوندیم بیشتر از پیشگیری صحبت میکند تا درمان، پیشگیریش مسلمه، درمان بودنش هم احتمال زیادی هم دارد. بحث کشمش و مویز تموم شد. بحث بعدی بحث انار هست. انار بهترین میوه است، بهترین میوه انار است و مفیدترین میوه انار است. بلکه در روایات ما انار از میوه های بهشتی است. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید خمسون من فاکهت الجنه، پنج تا میوه از میوه‌جات بهشت است. فی دنیا، در این دنیا است. الرمان الملاسی، انار ملاسی یه جور اناری است که یا هسته ندارد یا هستش خیلی ریز است. و التفاح الشعشعانی، السفرجل به، و العنب انگور، و الرطب المشان رطب. خیلی خوب، اینی که محل بحث ماست انار است. این روایت می فرماید جزء میوه های بهشتی است و روایت ما معرفی می کند انار را به عنوان بهترین میوه است. روایتی است که از امام باقر صلوات الله و سلام و علیه می فرماید الفاکهتو عشرون و ما اتلون، میوه 120 نوع است. میوه 120 نوع است. ببینید در اون زمان ها، زمان ائمه، نقل و انتقالات و نه خیلی کمه، ضعیفه. اینجا نیست که آدم بدونه در روی زمین چقدر میوه هست. حالا ما امروزه تازه داریم بعضی میوه ها رو میبینیم، قبلا ندیدیم، تازه داره میاد از این طرف و از اون طرف. اگر از کسی بپرسم میوه چند تاست، خیلی بشموره 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا، خیلی خیلی اگر محاد بشموره. ولی این علم اهمه است، این علم عادی نیست. این علم اهمه میفرمه 120 تا، 120 تا نوع میوه داریم. سیدها الرمان، سید این همه میوه انار است. مردم از خاصیت فواید انار غافلن. بهترین میوه است، سید میوه هاست انار است. بنده در جلد 4 در بحث بهداشت 10-15 صفحه درباره انار نوشتم. هیچ میوه اینقدر مطالبی دربارش گفته نشده و برای فوایدش متعرض نشدن. خب حالا مهم این است که انار سید میوه هست، آثار زیادی داره، فواید زیادی داره. حالا فوایدش به ترتیب میخونیم. اولین فایدهش این است که به هر جا انار به هر جا میرسه اونجا را خوب میکنه، صالح میکنه. به هر جایی که فاسد باشه برسه اون را درمان میکنه و خوب میکنه. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام فرمود قال شیئان صالحان، دو چیز صالح هستند، مصلح هستند، نفع دارند. لم يدخل جوفا قط فاسدا الا اصلحا، وارد درون انسان هر قسمتی از درون انسان نشوند اگر اون فاسد باشه مگر اینکه او را اصلاح کنند. وارد درون انسان نشوند و اونجا فاسد باشه مگر اون را اصلاح شده، اصلاحش بکنند. و شیئان فاسدان لم يدخل جوفا قد صالحا الا افسده، دو چیز فاسدن وارد هر قسمتی از درون انسان که سالم باشه مگر اون را بیمار کنند. افسده و را فاسد بکنن. فالصالحان این دو تا صالح، الرمان و الماء الفاتر، یکی انار یکی آب ولر. والفاسدان الجبن والقديد الغاز، فاسد یکی پنیر یکی گوشت خشکی که قرمه بهش میگن که خیلی مدتی ازش گذشته، غاب. خب انار درون هر به هر جا از درون انسان میرسه، اگر اونجا فاسد باشه اصلاحش میکند. حالا مراد دهان است و دهان را درمان میکند و معده را درمان میکند و دوده ها را درمان میکند و به هر جا میرسه اونجا را درمان میکند. چه بسا هم شامل مانند کل درون، مانند قلب و کبد و افتحال و کلیه و امثال این هست. این نکته اول، فایده اول. فایده دوم انار و خاصیت دوم انار این است که ما میدونیم آدم سیر اگر قضا بخورد مریض میشه، وارد کردن قضا بر قضا ضرر دارد، ولی انار استثناء شده. میفرماید که اگر در حال سیری هم انار بخورید نفع داره، قضا را هضم میکنه. و خاصیتش این است که خاصیت انار اینه، هم گرسنه انار میخوره هم سیر، هم قبل از قضا خورده میشه هم بعد از قضا خورده میشه. در چند روایت این معنا وارد شده. میفرماید لم یاکل الرمان جائع الا عزاه، نیست گرسنه ای که انار بخورد مگر اینکه سیر بشه، برای او کافی است. عزاه ولم یاکل شبعان الا امراه، و نیست سیری که انار بخورد نخورد مگر اینکه غذایش را هضم کند و غذا را به مرحله‌ای می‌رسوند که بدن بتونه از این غذا استفاده کند. این کلمه امرأ معناش اینه، هضم تنها نیست، بلکه هضم و رسوندن غذا به جایی که جذب بدن بشه و بدن از اون غذا استفاده کند. پس اینجور نیست که کسی بعد از قضا و بعد از سیری انار بخورد برای او ضرر داشته باشه. سوم این است که در روایات ما بفرماید در انار، در هر انار یه دانه از بهشت هست. روایاتش هم متعدد است و سفارش میکند که انار کاملا بخورید، اجازه ندهید پخش بشه. روایتی از پیامبر میفرماید فی کل رمانتن، در هر اناری حبتون من رمان الجنه، یک دانه از انار بهشت است. فکلو ما ینتثرو من الرمان، اینی که رو زمین پخش بشه بخورید. در یه روایت دیگر از امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیهما که فرمودند ما على وجه الارض ثمرتون، نیست میوهی روی زمین محبوب تر به نزد پیامبر از انار. ما على وجه الارض ثمرتون کان احب الى رسول الله من الرمان، محبوب تر از انار روی زمین نزد پیامبر نیست، وجود ندارد. فقط کان والله اذا اکلها، دوستش هرگاه انار بخورد کسی شریکش نشود. کان والله، قسم به خدا، اذا اکلها، وقتی انار میفرمودند احب، دوستش، الله یشرکه فی احد، کسی با او مشارکت نکنه. پیامبر همیشه دوستش مردم در قضای او شریک باشند، ولی در خصوص انار استثناست. روایت در برای حضرت امیر هم نقل کردن که کان اذا کرمان بسط تحته مندیلان، زمانی که انار میخوردن یک دستمالی پهن میکنن زیر انار. فسئل عن ذلك، از او سوال شده، فقال الا ان فی حبات من الجنه، در انار دانه های از بهشت است. بعد یک کسی به او عرض کرد فان الیهودی و النصرانی و من سواهما یاکلونها، یهودی هم انار میخوره، نصرانی هم انار میخوره، دیگران کافرهای دیگر هم انار میخورن. قال اذا کان ذلک بعث الله ملکا فانتزعها، خداوند یه ملکی مبعوث میکنه که این دانه انار را بردارد، لکی لا یاکلها، تا اینکه این کافر او را نخورد، تا اینکه موفق به خوردنش نشود. البته ببینید یه امر طبیعی است و این است که انار خودش خاصیتش این است که یه حالتی داره که زود پخش میشه، هم که باز میکنی انار پخش میشه. مردم هم حوصله دنبال کردن دانه هاش هم ندارن، مگر مؤمن، چون میدونه چه خاصیتی داره انار، به همین جهت به دست اونها نمیرسه، حتی طبیعی به همین جهت به دست اونها نمیرسه. حالا روایتی هم نقل میکنن، یکی از احبار یهود، خیلی هم محاسن بلندی هم داشت، آمد نزد حضرت امیر و عرض کرد که شما میگی که کسی انار کامل نمیتونه بخوره به جز مؤمن و کافران و اینا نمیتونن بخورن، یهودیان و نصاران، من رفتم یه انار کامل خوردم. بعد حضرت امیر هم لابلای محاصرش را چیز برطرف کرد و یه دانه در آورد و خوردن، من شما موفق نشدی بخوردن این دانه انار. الان یه خانه نقل میکنن راست و دروغه، الان یه خانه روایتی که دال است بر این است که انار دانه بهشتی دارد متواتر است، حد تواتر ممکنه به حد تواتر هم برسد. چهارمین چیز این است که انار خانه بیماری را درمان میکند و اون معده، المعده تو بیت الداء، پیامبر فرمودن انار معده را درمان میکند. در روایت ما فرمود انار معده را دباغی میکند، بخصوص اگر با پی خودش خورده بشه، بحثش هم خواهد آمد در بحث درمان معده. خب پنجمین خاصیت انار این است که هم بیماری های بدنی را درمان میکند، هم بیماری های روانی و روحی روانی را درمان میکند، مانند وسواس، وسوسه، وسوسه را درمان میکند. وسوسه با وسواس فرق میکند، وسواس یعنی شک و تردید است، ولی وسوسه به معنای این است که ناراحتی و غصه خوردن است. این انسان پیش خودش میگه که مثلا چرا دیگران دارن و من ندارم، چه میشه وسوسه، چرا من ندارم، چرا خانه ندارم، چرا ماشین اینچنانی ندارم، چرا فلان ندارم، این بهش میگم وسوسه. انار درمان وسوسه است. این حالت البته افسردگی میاره، ناراحتی میاره، بیماری میاره، بیشتر بیماری های قلب مال وسوسه است، مال ناراحتیه، مال قصه خوردن برای دنیاست، بیشتر از این جهت است، مثلا بیشتر بیماری ها از این مثلا. پس انار هم درمان بیماری های بدنی و هم روحی روانی است. ششمین است که خاصیت انار این است که شیطان میکروب ویروس را ترد میکند، و خصوص حال شیطان وسوسه و قلب را نورانی میکند. وقتی نورانی میشه انسان گناه نمیکنه، وقتی گناه نمیکنه بیمار نمیشه، چون بیشتر بیماری ها از گناه است. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هفتمین خاصیتش این است که تبایع چارگانه را تعدیل میکنه، ریشهی درمان میکنه، تبایع را تعدیل میکنه. روایتی داریم کل رمان بعد الحجامه، انار بعد از حجامت بخورید، انار شیرین، فانه یسکن الدم، خون را تسکین میده، و یصف الدم، خون را صاف میکنه فی الجوف. روایت بعدی فهمد ان اربعتا یعدن طبایع، چار چیز طبایع بدن را متعادل میکنه. و عرض کردم بهترین حالت سلامتی این است که طبایع متعادل باشه. اگر طبایع متعادل شد، نه یکی بیشتر نه یکی کمتر از بقیه باشد، این بهترین حالت سلامتی است. و چهار چیز طبایع را متعادل می کنن. یکی رمان سورانی، رمان سورانی شمال بغداد منطقه بعقوبه و خالص و اونا بهش میگن سورا، در قدیم بهش میگفتن سورا و سورانی. و البصر المطبوخ، بصر هم یه جور خرماییست که پخته شده. و البنفسج، بنفشه. و الهندبا، کاسنی. این چهار چیز خیلی مهمه، اینا درمان ریشه ایست، تبایع چارگانه بدن را متعادل میکند. به عقیده بند این مهمترین مطلبی که بشه گفت و گفته شده است و این است که چی چیزی تبایع چارگانه را متعادل میکند. درمان مره، درمان صفره، درمان سودا، درمان بلغم داریم، ولی چیزی که چهار طبیعت را و چهار خلط را متعادل میکند این کمتر دیده شده. این روایت میفرماید که این چهار چیز چهار خلط را متعادل میکند. بنفشه، خیلی بنفشه، وراغن بنفشه مهمه. کاسنی خیلی مهمه، خوندیم روایتشه، روزی یک قطره از بهش روی او میچکه. بسرم خرما قبلا بحثش گذشته است. ریحان، آثار انار خیلی تنوع داره، متنوع است، ذهن را تقویت میکنه، دل را خوش میکند و قلب را نورانی میکند، دستگاه گوارش را سالم میکنه و کل درون را، قضا را هضم میکند، خون را صاف میکند، خون را زنده میکند، تبایع چارگانه را تعدیل میکند، آب مرد را زیاد میکند، صورت فرزند را زیبا میکند و در رشد بچه ها و کودکان خیلی مؤثر است. و اینایی که مشکل لکنت زبان دارن یا دیر صحبت میکنن، درمانش انار است، زبان را باز میکنن. البته فقط یه چیزی نشده، اون خلال کردن با چوب انار، این نشده که سبب وبای دندان هاست. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید لو کنت بالعراق، اگر من در عراق بودم، لأکلت کل یوم رمانت سورانیه، هر روز یه دونه انار سورانی میخوردم. وقت مست فی الفرات غمزتن، در فرات غوطه‌ور میشدم، میرفتم داخل فرات، روزی یه مرتبه. انار بیماری های درون را، مشکلات درون را درمان میکند. فرات هم مشکلات برون، آهت ها، بیماری های پوستی را درمان میکنند. روایتش هم قبلا خوندیم. خلاصه روایتی که دال است بر این است که نفع انار عمومیت دارد، این روایتی که کلینی از امام صادق نقل میکند که در یه حدیثی میفرماید ثلاثا لا یکن و هن یسمن، سه چیز خورده نمیشود ولی چاق میکند. و ثلاثا یکن و هن یهزن، سه چیز خورده میشه و لاغر میشود. و اثنان ینفعان من کل شیء و لا یضران میشه، دو چیز برای هر همه چی نفع داره، این دو چیز برای همه چی نفع دارن و هیچ ضرری و عوارضی ندارن. واللذان ینفعان من کل شیء، اون دو چیزی است که برای همه چی مفیدند و هیچ ضرری ندارند، فالماء الفاتر و الرمان، آب ولرم است و انار، بهترین انار، انار شیرین است. انار خوبی خوش و ترش در دو مورد مفیده، یکی برای معده، یکی برای شکم. ان المز اصلح فی الباب، انار مز یعنی میخوش یا ترش بهتر است برای شکم، اصلح. در روایت دیگری کل رمان المز بشحمه، انار میخوش را با پی خودش بخورید، فانه دباغ المعده، معده را دباغی میکند. بحث انار تموم شد، بحث بعدی راجع به بهست. بله؟ در باره پی، اون پرده های نازکی که میان دانه های انار یقینا شامل میشه و به حسب معنا پی، این پی انار که غیر از پرده های نازک و غیر از پوست انار، این پیر پیر انار بیشتر از نظر لغت این معنا میرسونه که غیر از پرده و غیر از پوست، این پیر انار است دیگه، شبیه پیست. بله؟ نه من فهمیدم با کل فر بگه خودش به تنهایی در باقی معده است. خب این بحث همون شد. بحث بعدی راجع به به، به باز هم یکی از میوه‌های بهشتی، روایتش که الان خوندیم، یکی از میوه‌های بهشتی به هست. 5 تا میوه از بهشت هست، یکیش به هست. خب البته دلیل نداریم که به درمان عمومی داشته، مثلا درمان تمام بیماری هاست یا بیشتر بیماری هاست، همچی چیزی نداریم، ولی چیزهایی درمان میکنه و این چیزها مهمه. یکی قلب را، بیماری های قلب را درمان میکند، قلب را تقویت میکند، ضعف قلب را برطرف میکند، قلب را تقویت، بیماری های قلب را درمان میکند. قلب در روایت ما در بدن انسان یه مرغی، یه تک گوشتی که اگر این صالح باشه، سالم باشه، تمام بدن سالم میشه و اون قلب است. قلب اگر خوب کار کنه، نرمال کار کنه، خون به اندازه کافی به اعضای بدن پمپاژ کنه، مشکل پیش نمیاد. اگرم مشکل پیش میاد ترمیم بشه، ولی مشکل اونجاست که اگر قلب ضعیف بشه، پمپاژش کافی نباشه، آسیبایی که به بدن میرسه ترمیم نمیشه، چون خون کافی به اون اعضا نمیرسه. پس این که خودش درمان قلب است خوبه. درمان بعضی بیماری های پوستی است، فرزند را زیبا میکنه. کسی که خانومی که در زمان بارداری، پدری که در زمان انعقاد نطفه به بخورد، فرزند زیبایی خواهد داشت. صورت خود انسان را زیبا میکند، بوی بدن انسان را خوش میکند. حالا طوایف دیگری باز خواهد آمد انشاءالله، طوایف دیگری در مرکب یک هم وارد میشه. مرکب یک درمان خیلی از بیماری هاست. بحث بعدی راجع به غبیرا. غبیرا یعنی سنجت هست. خرمای عجم هم گفته میشه سنجت هست، یکی از میوه ها محسوب بشه در روایت ما. اینا به عنوان میوه معرفی میکنه درمان یا بیماری های اساسی، درمان اساسی است. سه بله موقع از بدن، سه جای بدن را به خوبی درمان میکنن. روایتی است که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند که میفرماید الغبیراء، او خیلی نکته مهمی داره، الغبیراء یعنی سنجد، لحمه ينبت اللحم، گوشت سنجد گوشت بدن را میرویاند، یعنی انسان را چاق میکند، گوشت بدن را زیاد میکند، چاق میکند. و جلده ينبت الجلد، پوست سنجد پوست انسان را، بدن انسان را می رویاند. اینایی که مشکلات پوستی دارند می توانند از پوست سنجد استفاده کنند، یا آسیابش کنند، با عسل و روغن زیتون قاطی کنند و بمالند روی بدن، یا اینکه اون را جدا کنند و بخورند. و بل عظمه ينبت، نخوندم، عظمه ينبت العظم، هستش، استخوان سنجد یعنی هسته سنجد، استخوان انسان را می رویاند. بهترین درمان پوکی استخوان و شکستگی استخوان، بهترین درمانش هسته سنجد است. بهترین درمان بیماری های استخوان هسته سنجد است. تجربه هم نشان داده درمان بیماری های استخوانی است، مشکلات استخوان، سخن را می رویاند، درش می کند، پوکی سخن را درمان می کند. کمتر دارویی ما داریم برای استخوان و رشد استخوان و تقویت استخوان، این بهترین داروست. کالسیوم میدن، امروزه کالسیوم میدن، کالسیوم آسیبای زیادی میزنه به بدن. یه بیماری آوردن تمام پوستش سنگ شده، این کالسیوم مصرف کرده زیاد، تمام پوستش مثل سنگ شده، زیر پوستش سنگ جمع شده. حالا سنگ کلیه این چیزا را جداست، تمام پوستش، حالا یعنی این درمان جایگزین خوبیست. بله، اما اگر ما معذالک فانه یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکنه. گرم کردن کلیه نه به معنای این است که داغ بشه، بلکه کارش بهتر میشه. میگه این بازار داغه، بازار داغه معناش این نیست که گرمه، معناش این است که کارش، حرکتش، این فعالیت کلیه را زیاد میکنه، کلیه را گرم میکنه. اینایی که مشکل کمکاری کلیه دارن، درمان سنجت است. اینایی که مشکل این است که کلیه از کار افتاده، درمان سنجت علاوه بر درمان دیگه است. بله، سرماخوردگی کلیه گرم میکنه، جلوی سرماخوردگی کلیه میگیره، جلوی درد و سرماخوردن کلیه میگیره. و معلوم میشه این احتمال را هم دارد که پی قلوه را هم زیاد میکنه، پوششش را زیاد میکنه. یسخن الکلیتین و یدبغ المعده، معده را دباغی میکند. و هو امان من البواسیر، ایمنی از بواسیر است. و تقطیر، ایمنی از پروستات است. چقدر این داروی خوبیست، چقدر این درمان خوبی، میوه خوبیست جلوی بیماری های سخت امروز، مانند پروستات، مانند بواسیر میگیره. پس باید مواظبت شود رو مصرف سنجت. و یقوی ساقین، پاها را تقویت بکنه. خیلی ضعف پا امروز شایع است، خب درمانش سنجت است. و یقمع عرق الجذام، ریشه ژن جذام را سرکوب میکند. ژن جذام یعنی بیماری های، از این کلمه من این استفاده میکنم، قبلا هم بحثش کردی، بیماری های ژنتیکی را درمان میکند و جلوی بیماری های ژنتیکی را میگیره. عمومیت از این روایت به وضوح استفاده میشه. طیف وسیعی از بیماری ها، کل بیماری های استخوان، کل بیماری های پوستی، کل ضعف و لاغری و امثال اینها به هر علتی درمان میکنه. خیلی خوب. حالا بله، خب باید همراه و ملین استفاده بشه، طوری نیست. خب درمان بواسیر هم عرض شد که آخرین قسمت دستگاه گوارش است. تقطیر هم مربوط به مجاری ادرار است و قده پروستات است و بواسیر است و پاها را تقویت بکند و برای تب هم مفیده. روایتی است که از پیامبر فرمود دخل علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو محموم. پیامبر بر حضرت امیر وارد شدند در حالی که حضرت امیر تب داشتند. فامره به اکل الغبیرا، پیامبر امر فرمودن حضرت امیر به خوردن سنجد، یعنی درمان تب است. خب پس از این مجموع روایات یه عمومیتی استفاده میشه که این یک داروی عمومی است و اختصاص به یک بیماری یا دو بیماری ندارد و اعضای مختلف بدن را درمان میکند. داروی بعدی عناب هست. عناب هم معروف است و به عنوان یه در روایت مطرح شده. اینی که جلب توجه بنده کرده این روایت، ما بله فرماید که فضل عنا على الفاكهة، تلك فضلنا على الناس، برتری عنا بر دیگر میوه هاست، مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. چقدر ائمه برتری داشتن بر دیگر مردمان اصلا قابل درک نیست، قابل درک نیست. اینا به خدا ارتباط دارن، ما اون ور قضیه را نمیبینیم. اینا چه عظمتی دارن. اینجا میفرماید که عناب نسبت به بقیه میوه هاست مانند ائمه نسبت به دیگر مردم دیگر قابل مقایسه نیست. عناب با دیگر میوه ها از این روایت استفاده میشه که با میوه های دیگر قابل مقایسه نیست. همین هم دارو بودنش و درمان، یعنی کل بیماری هایی که میوه ها درمان میکنند عناب هم درمان میکنند. کل مشکلاتی که میوه ها برطرف میکنند عناب هم برطرف میکنند و بلکه بیشتر. پس از این بالاتر نمیشه بالاخره گفت که این هم درمان است و هم عمومیت داشته باشد. خیلی خوب، البته نفعش در این حد نیست. روایتی هم داریم میفرماید که العناب یذهب بالحما، عناب تب را برطرف میکند، بیماری های همراه با تب را درمان میکند. درمان سفیدی چشم هم هست. یه روایتی است که یک شخصی نقل میکند که کانت عینی قد بیاغت، چشمم سفید شد، ولم اکن افصل و بهاشیان، نمیتونم ببینم، چشمم سفید شد، ظاهرا مروارید است، نمیتونستم چیزی ببینم. فرأیت علیا امیر المؤمنین علیه السلام فی المنام، حضرت امیر را در خواب دیدم. فقلت یا سیدی عینی قد آلت الی ما ترا، میبینی که چشمم به چه روز افتاده. فقال خذ العناب فدقه و اکتحل به، امام در خواب به من فرمود که عناب بگیر آسیاب کن و سرمه بکش. فاخذته، من هم همین کار را کردم. و دققته بنواه، من عناب را گرفتم و با هسته خودش آسیاب کردم. و کحلتها به، چشمانم را با همین عناب سرمه کشیدم. تو چشمان فنجرت عن عین الظلمه، تاریکی از چشمم برطرف شد. و نظرت الیها فاذا هی صحیحه، نگاه کردم تو آینه، نگاه کردم دیدم که سفید نیست، آب مروارید ندارد، بلکه سالم است. خب یه درمان خوبی است. البته این اینجور نیست که از خود امام نقل کرده، خواب دیده، ولی روایتی داریم من را آنه فقط را بله. نه، این اینجور که از این روایت اسمان دو احتمال داره. یک احتمال این است که اصلا سیاهی برطرف بشه و کلن سفید بشه چشم. بعضی ها اینجوری هست، بعضی کورا میبینید این سیاهی مردمه که چشم نداره، فقط سفیده. ولی بعید نی، این اونا الان مادرزادیه، بیماری سختی. یه اینجوری نیست، از احتمال زیاد آب مرواری دست و کدریه، بلخ کدریه، بله؟ دچار عارضه شده و احتمال زیاد آب مرواری دست. و بنده خودم استفاده کردم از سرمه عناب، دیدم واقعا مفیده، چشم را راحت میکنه. حالا تجربه این برحال چلی خواب است و خواب هم معتبر نیست. ولی این فرمان من رعانا فقد رعانا، شیطان به صورت ما در نمیاد، به شکل ما نمیتونه در میاد. حالا این آقا این فرمان من حضرت امیر را دیدم، حالا القاعده باید درست باشه، امتحانم کرده، تجربه کرده، هم مؤثر واقع شده. خب این بحث تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.